أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، سخن در رابطه در قدر متیقن در مقام تخاطب بود. گفتیم مرحوم آخون قدر متیقن خارجی رو مانع انعقاد اطلاق نمی داند. اگر مولا اکرم العالم بگوید ما از خارج این کلام و بر اساس شناختی که از مولا و اهمیت های در نزد مولا داریم، میدانیم که حتما عالم عادل رو مولا از این خطاب اراده کرده. محتمل نیست که مراد جدی او شامل عالم عادل نشود و عالم غیر عادل رو فقط اراده بود اکرام داشته باشد. البته عکسش محتمل هست که فقط مولا وجوب رو برای عالم عادل جعل کرده باشد و اطلاقی حکم نسبت به عالم غیر عادل نداشته باشد. این قدر متیقن خارجی است که مرحوم آخوند فرمود مانع انعقاد اطلاق نیست. اما اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، یعنی کلام به گونه ای و با قرائنی القا شده است که دلالت برای خود کلام حاصل می شود بر اینکه این مقید را مولا حتما اراده کرده است، گفتیم یک فرض قدر متیقن در مقام تخاطب این است که راوی سوال کرده باشه. در اینجا عرف میگوید محتمل نیست که مولایی که از در مقام پاسخ به این سوال که آیا اکرام عالم هاشمی واجب گفته اکرم العالم، این اکرم العالم شامل مورد سوال نشه. این مستهجن عرفن، متکلم عرفی این گونه سخن نمیگوید. مورد دوم، پس این کلام دلالت بر وجوب اکرام عالم هاشمی حتما دارد و این رو هم ما از خصوصیات کلام فهمیدیم نه از خارج. مورد دوم هم این است که خود مولا در رابطه با یک حصه ای از طبیعی سخن گفته و از اهمیت آن و محبوبیت آن در نزد خودش سخن گفته و بعد امر به طبیعی می کند، از نان سنگک و خواصش گفته بعد امر می کند به اشتراع خبز، خرید نان. این هم یک مورد است برای قدر متیقن در مقام تخاطب. حاصل سخن مرحوم آخون این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق می شود، چون اگر متکلم مراد جدیش مقید باشد و وجوبش روی اکرام عالم هاشمی رفته باشه، این مقید رو با کلامش افاده کرده. پس دیگر نقض غرض نکرده. غرض متکلم در کلامش این است که تمام مرادش را با این کلامش بیان کند. خب این متکلم تمام مرادش را که وجوب اکرام عالم هاشمی است مگر با این کلامش بیان نکرد؟ شما پذیرفتید که اکرم العالم حتما باید وجوب اکرام عالم هاشمی رو افاده بکنه. نمیتواند مراد متکلم از اکرم العالم عالم هاشمی نباشه. عرف میگه حتما اکرم العالم وجوب اکرام عالم هاشمی رو افاده میکنه. خب مولا هم که تمام مرادش طبق فرض وجوب اکرام عالم هاشمی بود، پس تمام مرادش با کلامش افاده شد. بله اگر تمام مراد با وصف این که تمام مراد باشد باید ذکر بشه، یعنی اگر غرض متکلم را این گونه تصویر کنیم، بگوییم که غرض متکلم این است که علاوه بر این که تمام مرادش رو با کلامش افاده می کند، افاده هم بکند که این تمام مراد من است. تمام مرادش را افاده کرده. اگر غرض این بود که تمام مرادش رو که افاده کرده بفهماند که این هم تمام مرادش است، اینجا جا داشت که شما بگویید که وقتی گفت اکرم العالم افاده نکرد که تمام مراد من هم عالم هاشمی است، فقط تمام مرادش رو افاده کرد. روشن است؟ ممکنه شما بگید آقا شما از یه طرف میگید تمام مرادش رو بیان کرد، بعد چطور میگید که بیان نکرد که این تمام مراده؟ وقتی گفته میشه تمام مرادش رو بیان کرد یعنی واقع تمام مرادش. وقتی گفته میشه تمام مرادش به ما انه تمام مرادهی رو بیان بکند، یعنی علاوه بر این که واقع تمام مرادش رو که اکرام عالم هاشمی است بیان کرده، علاوه بر این خصوصیت این که این تمام مراد من است رو هم بیان کرده. خصوصیت این که تمام مرادم اینه، لذا اراده من شامل غیر این نمی شود. پس مرحوم آخون می فرماید که اگر غرض متکلم اینه که تمام مرادش با وصف این که تمام مراد است رو با کلامش بیان بکنه، اکرم العالم این وافی به این غرض نیست. چون اکرم العالم نگفته که وجوب اکرام عالم هاشمی تمام مرادم هست، فقط وجوب اکرام عالم هاشمی رو افاده کرده، یعنی تمام مراد، واقع تمام مراد که وجوب اکرام عالم هاشمی است، این کلام افاده کرده، گفته اکرام عالم هاشمی واجب است، پس افاده کرد تمام مراد رو. تمام مراد مشیره به اون واقع تمام مراد، یعنی وجوب اکرام عالم هاشمی. این خطاب تمام مراد رو افاده کرده، ولی لا به ما انه تمام مراده، ولی نه با این خصوصیت وصف این که این تمام مراد من است و اراده من شامل غیر نمی شود. اگر ظاهر حال متکلم این بود که تمام مراد را، یعنی وجوب اکرام عالم هاشمی را، به وصف این که این تمام مراد من است و اراده من شامل غیر نمی شود بیان کنه، غرض متکلم این بود، حالا آقای صد تعبیر میکنه اگه ظاهر حال متکلم این بود، آخوند گفته غرض، همون ظاهر حال مرحومه شهید صد. بله میگفتیم که اکرم العالم وفا نکرد به این غرض. اگر متکلم غرضش مقید باشه، تمام مرادش مقید باشه، اینجا این کلامش تمام مراد او را به ما انه تمام مراد وفا نکرد. پس چون میدانیم که یا ظاهر حال متکلم عرفی اینه که نقض غرض نمی کنه، باید بگیم پس تمام مراد او عالم هاشمی نیست، وجوب اکرام عالم هاشمی نیست، بلکه مطلق وجوب اکرام مراد اوست در واقع. چون اگر مقید باشه برخلاف غرض خودش یا برخلاف ظاهر حال خودش سخن گفته، ظاهر حالش اینکه تمام مراد رو به معنه و تمام مراد بگه و نگفته، پس باید مطلق باشه که تمام مراد به معنه و تمام مراد رو در کلامش گفته است و نقض غرض نکرده یا خلاف ظاهر مرتکب نشده است. اما غرض متکلم چنین چیزی نیست. غرض متکلم فقط این است که تمام مرادش را افاده کند با کلامش. و خب شما پذیرفتید که متکلم وقتی گفت اکرم العالم در جواب سوال از وجوب اکرام عالم هاشمی، گفتید این کلام حتما شامل عالم هاشمی می شود و افاده می کند این حسه را، وجوب این حسه را، لذا پس تمام مرادش رو بیان کرده. پس ممکن است که مراد جدی متکلم وجوب اکرام عالم هاشمی باشه و در مقام اثبات اکرم العالم فقط گفته باشد و نقض غرضی هم نکرده، چون غرض این بوده که تمام مرادش رو با کلامش بگه. الان همه ما فهمیدیم، از همین کلام متکلم هم فهمیدیم که عالم هاشمی وجوب اکرام داره، پس تمام مرادش با کلامش گفته شد، دیگر نقض غرضی اتفاق نمی افتد که برای پرهیز از این که نقض غرض رو به متکلم نسبت بدیم بگیم پس مرادش نمیتونه عالم هاشمی باشه، مرادش باید مطلق باشد و این گونه اطلاق در کلام او شکل بگیرد. نه، چون نقض غرضی نکرده لذا ما دیگه نمیتونیم بگوییم که این کلامش دلالت دارد بر اینکه مراد او مطلق بوده، نه شاید مرادش مقید بوده. این یعنی چی؟ این یعنی اختلال در انعقاد اطلاق، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب کاری کرد که دیگر کلام ظهور در اطلاق پیدا نکرد. اگر مقید باشه تمام مرادش، میدونم داره فرض میکنه دیگه، ما میخواییم ببینیم نقض غرض کرده یا نه. میگوییم اگر متکلم وجوب اکرام را روی عالم هاشمی فقط برده باشه، بگوید در مقام اثبات اکرم العالم، آیا نقض غرض کرده نسبت به اون چیزی که اراده داشته؟ آیا در مقام کلام مخالفت کرده با غرضی که در کلامش دارد؟ مرحوم آخوند می‌فرماد نه، مخالفت نکرده، چون غرض متکلم از کلام این است که تمام مرادش رو بیان کنه. الان هم تمام مرادش رو بیان کرد با کلامش، چون همه فهمیدیم که این کلام وجوب اکرام عالم هاشمی رو حتما رساند، پس مخالفتی با غرض خودش نکرده اگر اونجا مرادش مقید باشد. خب وقتی مخالفت با غرض نکرده، ما میگوییم که دیگر ما نمیتوانیم بفهمیم که او مطلق جهل کرده در ثبوت وجوب اکرام رو برای طبیعی عالم یا برای خصوص عالم هاشمی، چون اگر عالم هاشمی هم واجب بود کلامش افاده کرد به اون، کلامش افاده کرد به اون. لذا با این بیان مرحوم آخون قدر متیقن در مقام تخاطب رو مانع انعقاد اطلاق میداند. جلسه گذشتم اشاره کردم که ظاهرا مرحوم آخون نمیخواهد بفرماید که نمیخواهد بگوید که ظهور پیدا میکنه جمله در مقید، جمله ظهور در مقید پیدا نمیکنه، ظهور اطلاقیش رو از دست میده. و برخی میخوان بگویند که مرحوم آخوند اساساً همین رو میخواد بیان کنه که یعنی نمیخواهد مرحوم آخون بگوید که هر جا یه قدر متیقنی، یه حسه قدر متیقن در مقام تخاطب بود این مانع اطلاق میشه. یعنی این تصویری که الان ارائه کردیم از کلام مرحوم آخون که دو مورد هم برای قدر متیقن در مقام تخاطب بیان کردیم، برخی گفتن که مرحوم آخون نمیخواهد بگوید که اگر کلامی قدر متیقن در مقام تخاطب داشت، مثلا سوالی شده بود که جواب حتما باید ناظره به اون باشد، پس دیگه اطلاق نمیتواند داشته باشد این جواب. گفتن این یه لازمه فاسده غیر قابل التزامی داره که همه روایاتی که ائمه در جواب یک سوال و یک موردی اطلاقی به کار بردن باید بگیم دیگه این اطلاق ها شکل نمیگیره. گفتن که مرحوم آخون این رو نمیخواد بگه. مراد مرحوم آخون مواردی است که قرائنی در کلام وجود داره که این قرائن سبب می شود که کلام به یک مورد خاصی منصرف بشه، موارد انصراف مد نظر مرحوم آخونده است که مناسبات و حکم و موضوع، حالا خصوصیات و قرائنی که در کلام وجود دارد، اینها سبب میشه که لفظ مطلق منصرف بشه به یک حسه. خب نه اینکه همین صرف وجود یک سوالی دیگر مانع انعقاد اطلاق بشه، این فقهیاً آثار غیر قابل التزامی داره. مرحوم آخون ناظر به اون موارده که حالا اون مثال دوم برای قدر متیقن در مقام تخاطب شاید مثال به نظر اینها خوبی باشه برای کلام آخون، که متکلم اول کلی از اهمیت نان سنگک و خواص اونو و اینکه نانهای دیگه ارزش غذایی ندارن سخن گفته، بعد به بچه میگه خب برو دو تا نون بگیر. در این مورد عرف میگوید که خب وقتی که اینقدر نون سنگک رو برد بالا، نونهای دیگر رو برد پایین، وقتی میگه برو نون بگیر یعنی برو نون سنگک بگیر. درسته که کلام خودش رو مطلق ذکر کرده، ولی این کلام مطلق محفوف به این قرینه در فضای تخاطبه و ازش عرف دیگه مطلق نمیفهمه. همون نان سنگکی که اینقدر برد بالا در مقابل نونهای دیگه که برد پایین، همونو میفهمه. ببینید این یعنی انصراف دیگه، یعنی طبیعی به یک حسه خودش به سبب قرائنی که در کلام بود انصراف پیدا میکنه. اینها معتقدن که مرحوم آخوند این موارد رو میخواد بگه، یعنی موارد انصراف به حسه به سبب قرائنی که در فضای تخاطب هست مد نظر مرحوم آخونده، نه این که صرف وجود یک موردی و سؤالی دیگر مانع بشود از این که اطلاق شکل نگیرد. این رو مرحوم آخوند نمیخواد بگه، اما ظاهر کلام مرحوم آخوند و کیفیت استدلالی که مرحوم آخوند کرده با این توجیه سازگار نیست که مرحوم آخوند انصراف به حسه مرادش باشد، که یعنی ظهور پیدا بکند جمله در حسه طبیعی. خب مرحوم آخوند وقتی میگوید ظاهر حال متکلم یا به تعبیر ایشون غرض متکلم از کلام بیان تمام مراد است نه بیان تمام مراد به معنی و تمام مراد، خب این تطبیق میشه بر همون مورد سوال هم، چون در مورد سوال هم عرف میگوید این کلام متکلم بیان کرد تمام مرادش رو که وجوب اکرام عالم هاشمی است. لذا با این تصریحی که در کلام مرحوم آخونده است نمیتوان گفت که مرحوم آخوند مرادش از قدر متیقن در مقام تخاطب همون موارد انصراف به حسه است که ظهور در مقید پیدا میشود. نه، ایشون نمیخواد ظهور در مقید رو بگه، ایشون میخواد موارد عدم انعقاد اطلاق رو بگه، ولو اینکه ظهور در مقید هم حاصل نمیشود، چون با این بیان ایشون اکرم العالم الان دیگه ظهور در اطلاق نداره، اما ظهوری در مقید هم پیدا نمیکنه که بگه متکلم حتما میخواهد عالم هاشمی را بیان بکند. چون اگر ظهور در مقید پیدا میکرد که دیگر متکلم تمام مراد خودش را به ما انه و تمام مرادهی بیان کرده بود، یعنی یه جمله‌ای گفته بود که این جمله ظهور داشت در حسه. خب وقتی ظهور در حسه پیدا کرد، یعنی متکلم میگوید این حکمی که من میگویم دیگه شامل غیر عالم عادل نمیشود، در حالی که مرحوم آخوند گفت نه، در این موارد که قدر متعقن در مقام تخاطب است تمام مراد بیان شده، نه به معنی و تمام مراد. این عبارت ها کس صریح هست در این که مرحوم آخوند انصراف به حسه رو نمیخواد بگه، همون عدم انعقاد اطلاق رو که خطاب اجمال پیدا میکنه به لحاظ شمولش نسبت به حسه دیگه، ولی یه قدر متیقنی داره، لذا تعبیر کرده قدر متیقن در مقام تخاطب. یعنی الان از این خطاب ما این مقدار رو میفهمیم، قدر متیقن یعنی این دیگه، یعنی از اکرم العالمی که در جواب اون سوال گفت میفهمیم که عالم هاشمی رو حتما وجوب اکرامش رو میخواد افاده بکنه، اما بیش از اون دیگه این خطاب اجمال داره، نه اینکه خطاب ظهور داره در حسه و افاده میکند که این وجوبی که بیان میکنم شامل عالم غیر هاشمی نمیشود. خب حالا این یه تفسیری که برخی از کلام مرحوم آخوند کردن که به نظر ما خلاف عبارات ظاهر کسریه مرحوم آخوند. بله دیگه، در خطاب مجمل شما به اندازه‌ای که خطاب دلالت داره شما از ثبوت مولا هم کش میکنید، یعنی میفهمید که وجوب اکرام عالم هاشمی رو مولا جعل کرده، اما ثبوتش هم همین مقداره یا ثبوتش مطلقه و این یه حسه ای از اون ثبوته؟ این رو دیگه از این کلام نمیفهمید. مواردی رو میخواد بگه که قرینه‌ای در مقام تخاطب هست که موجب انصراف به حسه میشود، لذا مراد ایشون اون موارد سوال نیست که لا تالی فاسد فقهی غیر قابل التزامی پیدا میکنه. اونا میخوان توجیه کنن کلام مرحوم آخوند رو و اون تالی فاسده رو بردارن. میگن این موارد انصراف مقید منظوره، مثل همین جایی که توضیح درباره اهمیت حسه خیلی سخن گفته و بعد طبیعی رو الغا کرد. همین دیگه میخوام بگن موارد انصراف به حسه رو میخواد بگه. کجا موارد انصراف به حسه است؟ در غیر مورد سوال و جواب. مورد سوال و جواب رو نمیخواد مرحوم آخون بگه. قدر متیقنه در مقام تخاطب رو اینگونه معنا نکنید که فقط ظهور اطلاقی خراب می شود. اینگونه معنا کنید که انصراف به مقید هم پیدا می شود که لازمش افسد نمیشه که میگه کجا ظهور در حسه و مقید پیدا میشه؟ در همین مواردی که این گونه مولا سخن گفته، از اهمیت نان سنگک سخن گفته، نه در جایی که راوی اومده یه سوالی کرده مولا مطلق گفته. اون موارد رو مرحوم آخور نمیخواد بگه، اون موارد اطلاق شکل میگیره، در اون موارد اطلاق هست. در این مواردی که قرائن موجب انصراف به حسه میشه، اسم اینو مرحوم آخور گذاشته قدر متعقل نماد، میخوان اون تالیف واسد از کلام مرحوم آخور دفع کنن. اما شهید صدر معتقد است که این بیان مرحوم آخون تمام نیست. ایشون پاسخشون مبتنی بر چند مقدم است. مقدمه اول این است که ظاهر حال متکلم این است که در مقام بیان تمام مراد خود با کلامش هست. مقدمه دوم این است که همیشه کلام متکلم متکفل بیان جعل است. مفاد خطاب مولا همیشه جعل مولاست، نه بیان مصداق جعل، و یا نه مجعول مرحله فعلیت. اینو آقای صدر در جای دیگه هم گفته، در بحث های تعارض ورود رو که میخواد توضیح بده اونجا میگه هیچ موقع خطاب مفادش فعلیت حکم نیست. خطاب همیشه سرش بالاست، داره نگاه میکنه به اون کاری که مولا در عالم تشریع کرده، داره گزارش میده از اون برای ما، سرش به پایین و عالم تحقق موضوع و فعلیت حکم نیست. داره میگه مولا چه کرده در جعل، من میخوام از جعلهای مولا برای تو بگم. خب این هم مقدمه دوم که خطاب میخواهد در رابطه با جعل سخن بگوید. از این دو مقدمه این نتیجه به دست میآید که پس ظاهر حال متکلم که در مقدمه اول گفتیم در مقام بیان تمام مراد خیشه است، به زمینه مقدمه دوم این است که تمام مراد خود از جل را میخواهد بگوید. چون مقدمه دوم این بود که خطاب مولا میخواد راجع به جل سخن بگه، ظاهر حالم این هست که تمام مرادش را میخواهد بگوید. پس یعنی تمام مرادش از جهلش را میخواهد بیان بکند. اگر موضوع جهلش مطلق بوده، ظاهر حالش این است که همون موضوع رو در خطابش بگه. اگه مقید بوده، ظاهر حالش این است که مقید بگوید. پس اگر قید عدالت دخیل در موضوع جعل او بوده، ظاهر حال او این است که با خطابش بیان می کند تمام موضوع رو و این قید عدالت رو به عنوان این موضوع ذکر می کند. خب این نتیجه اون دو مقدمه خودش به عنوان یک مقدمه سوم. مقدمه چهارم این است که شکی نیست که وقتی مولا خطاب مطلق رو القا میکنه، خطاب او افاده نمیکنه که موضوع جل مقیده. حتی در فرضی که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد هم این گونه نیست که خطاب افاده بکند که موضوع جل مقیده، چون مرحوم آخوند هم قدر متیقن در مقام تخاطب رو با این بیانی که ما توضیح دادیم، نه اون تفسیر دیگری که برخواستم میکنن، ایشون موجب ظهور در مقید ندونست، موجب ظهور در مقید ندونست، نهایت میخواست بگه اطلاق کلام پیدا نمیکند. بنابراین در موارد قدر متیقن در مقام تخاطب هم این کلام افاده نمیکند که تمام موضوع در جعل مولا مقید است. که عرض کردم خود مرحوم آخوندم به این مطلب اعتراف کرد. لذا آقای سعد می‌فرماید که با این زمینه این مقدمه چهارم نتیجه این است که اگر مراد جدی متکلم مقید بوده باشد، در خطابش تمام موضوع جعلش رو بیان نکرده، چون این مقدمه چهارم میگفت که افاده نمی کند که قید عدالت در جعلش دخیل است این خطاب، ولو در مقام تخاطب خطاب صادر شده باشد. لذا اگر مراد جدی اون مقید باشه، این خطاب افاده نمی کند که تمام موضوع افاده نمی کند تمام موضوع این متکلم را در جعل، و این یعنی این متکلم در خطاب خودش نقض غرض کرده و ظاهر حال متکلم اینه که نقض غرض نمی کنه. ما نباید کلام متکلم رو برخلاف ظاهر حال او حمل بکنیم، باید موافق با ظاهر حال او حمل بکنیم. بنابراین برای اینکه خلاف ظاهر پیش نیاید، باید بگوییم که مراد این متکلم جعل مطلق بوده، او طبیعی عالم را موضوع جعل قرار داده است که در مقام اثبات اکتفا کرده به ذکر این طبیعی. اگر مقید بوده، با این خطابش تمام موضوعش رو بیان نکرده. لذا ایشون فرموده است که پس اگر قدر متیقن در مقام تخاطب هم باشد، باز باید بگوییم که این کلام ظهور در اطلاق پیدا میکنه، و الا اگر بگویید که ظهور در اطلاق پیدا نمیکند، یعنی متکلم برخلاف ظاهر حال خودش، یعنی اگر بگویید که ظهور در اطلاق پیدا نمیکنه و احتمال بدید که مراد جدی مقیده، باید بگید که برخلاف ظاهر خودش با وجود اینکه موضوع جعلش مقید بود، ولی خطابش رو به گونه ای بیان کرد که تمام موضوع جعلش رو افاده نکرد. لذا ظهور اطلاقی در اینجا باید شکل بگیرد برای تحرز از اینکه مخالفت با ظاهر حال به مکلف نسبت داده بشه. ان قلت، همین بیان در ناحیه اطلاق هم می آید، چون وقتی شما پذیرفتید که اطلاق داخل موضوع له اسم جنس نیست، خب متکلم اکرم العالم وقتی گفته فقط طبیعی عالم رو القا کرده و بیان نکرده که تمام موضوع من مطلق است، چون العالم که افاده نمی کنه مطلق عالم رو، فقط طبیعی عالم رو داره افاده می کنه. پس متکلم اگر مطلق باشد مراد جدی متکلم، او در خطابش تمام موضوعش رو بیان نکرده که عالم بدون قید عدالت است، چون این عالم بدون قید عدالت یعنی مطلق، در حالی که عالم فقط افاده میکنه طبیعی رو، نه خصوصیت اطلاق رو. خصوصیت اطلاق داخل موضوع الله نیست. پس چرا شما میگویید که اگر مقید باشه نقض غرض کرده و خلاف ظاهر عمل کرده، مطلق هم باشه نقض غرض کرده و خلاف، یعنی اینجا باید شما بگید مجمل میشه که همون بیان مرحوم آخونده، باید بگویید که مطلق هم نمیفهمیم. پاسخ شهید صدر اینه که اگر خطاب متکلم، اگر مراد متکلم مطلق باشد و در خطابش اگر مقید باشد و در خطابش قید رو ذکر نکنه، عرفاً گفته میشه که تمام مرادش رو ذکر نکرد. اما اگر مطلق باشد در واقع و در خطابش فقط طبیعی را بگوید و تصریح به اطلاق نکند، عرف میگویند که نه، تمام مراد مطلقش رو بیان کرد. چرا؟ چون عرف میگوین که اگر مطلق باشه این متکلم علاوه بر طبیعی یک قید عدمی در کنار مطلق، در کنار طبیعی در ثبوت داشته، قید عدمی رو براش معونه زائد در مقام اطلاق نمیبینه، لذا میگوید که تمام مرادش رو بیان کرد. حالا این یه جوابی که آقای صد داده، نمیخواستم خیلی وارد این بحث تفصیلی بشم، ولی یه جوابی داده که ظاهرا مختار خودش اونه، یعنی قبل از این جواب به این اشکال که اشکال خیلی جدیه که برخی بزرگان مطرح کردن، که خب شما وقتی اسم جنس رو برای خود طبیعی میگویید وضع شده، خب اینجا هم طبیعی اطلاق رو افاده نکرده، یعنی اطلاق و تقیید در واقع هر دو یه خصوصیت زائد بر طبیعی هن. طبیعی به علاوه قید، طبیعی به علاوه عدم لحاظ قید. خب در مقام اثبات فقط طبیعی رو گفته، یعنی اون عنصر مشترک بین اطلاق و تغییر رو گفته. چرا شما میگید اگر مرادش مقید باشد در مقام اثبات نگفته تمام مرادش رو و موضوع جعلش رو نگفته، اما اگر مطلق باشه موضوع جعلش رو گفته؟ خب موضوع جعلش مطلق باشد یعنی طبیعی بلاوی عدم قید. اینجا فقط عالم رو گفته که افاده میکنه طبیعی رو، پس چرا میگید در این فرض متکلم خلاف ظاهر حالش حرف نزده و تمام مرادش در جعل و تمام موضوع جعلش رو گفته؟ نه، بازم تمام موضوع جعلش رو نگفت. آقای صد جوابی که مختار خودشه که به عنوان جواب اول در بحوث داده اینه، ایشون میفرماید که ما معتقدیم که ظاهر حال متکلم که میگوییم تمام موضوع جعلش را در خطابش میگوید، این است که تمام آنچه که در جعلش مورد لحاظش قرار گرفته را میگوید، تمام آنچه که در جعلش مورد لحاظش قرار گرفته. در مقید طبیعی به علاوه قید عدالت مورد لحاظش قرار گرفت، لذا در خطابش وقتی میگوید اکرم العالم، این خطاب صلاحیت نداره که تمام موضوع جعلش به معنای تمام آنچه که در هنگام جعل لحاظ کرد و بعد وجوب را روی آن آورد رو افاده بکنه، چون اون قید عدالت رو هم لحاظ کرده. ولی اگر جعل او مطلق باشد، چه چیزی را زیر لحاظ خودش قرار داد و بعد وجوب اکرام رو حمل کرد بر آن؟ فقط طبیعی رو لحاظ کرد. و ما درسته که میگیم اطلاق بیش از طبیعی است، اطلاق لحاظ طبیعی است به علاوه عدم لحاظ، ولی اون عنصر دیگه عدم لحاظه. یعنی بیش از طبیعی در جعل مورد لحاظ متکلم قرار نگرفته بود وقتی میخواست وجوب اکرام رو بیاره روی این موضوع. لحاظ کرد طبیعی رو، بله لحاظ کرد طبیعی رو، لحاظ نکرد چیز دیگر رو. اون که لحاظ نکردنه، لحاظ کردش فقط به لحاظ طبیعیه. لذا ایشون میفرماید که متکلم ظاهر حالش این است که تمام موضوع جعلش را، یعنی تمام آنچه که در جعلش لحاظ کرد را در خطابش بیان می کند، و اگر جعل او مطلق بوده، تمام آنچه که در این جعل مطلق لحاظ کرده طبیعی عالم بوده و طبیعی عالم رو در خطابش گفته. لذا میگوییم که اگر مراد جدیش مطلق بوده، تمام موضوعش مطلق بوده، در خطابش تمام اون موضوع رو بیان کرده، ولی اگر خطابش مقید بوده تمام موضوع رو بیان نکرده. پس به ما اشکال نکنید که العالم فقط داره طبیعی رو افاده میکنه، اطلاق طبیعی است به علاوه عدم لحاظ قید دیگر. ایشون میفرماید که ظاهر حال متکلم اینه که همه اون چیزی که زحمت براش کشیده در جعل و لحاظ کرده رو باید در خطابش ذکر کنه و القا کنه به مخاطب. خطابش داره عالم رو میگه، پس داره میگه تمام اون چیزی که من لحاظ کردم طبیعی بوده. در مطلق است که تمام چیزی که لحاظ کرده طبیعی بوده، پس میفهمیم جعلش مطلق بوده. جعل مقید تمام چیزی که لحاظ کرده که طبیعی نیست، طبیعی است به علاوه قید عدالت. نه دیگه، عدم لحاظ اون که میشه کلام های خویی. عدم قید رو لحاظ کرده باشه یا عدم اخذ قید رو لحاظ کرده باشه، این کلام های خویی است. لذا این خود آقای صد التفات داره، میگه این جوابی که ما داریم میدیم طبق بیان آقای خویی مشکل رو حل نمی کنه. یعنی آقای خویی باید یه جواب دیگه بره بگرده پیدا بکنه. چرا؟ چون آقای خویی میگوید که در مطلق هم علاوه بر لحاظ طبیعی یه لحاظ دیگه هم کرده و اون لحاظ عدم اخذ قید است، و در این خطاب ف... فقط طبیعی ذکر شده، اون چیزی که زیر لحاظ دوم رفته ذکر نشده. لذا جناب آقای خویی شما چرا میگویید که کلام باید هم بشه؟ این جوابی که ما داریم میدیم این دیگه طبق مبنای آقای خویی و تفسیریشون از اطلاق تمام نیست، که البته بازیشون یه جواب دیگه هم داده، یه جواب دومی داده، مشکل رو برابر آقای خویی حل کرده، بعد یه جواب سومی داده که اون جوابی که من اول دادم، که عرف میگوید که در مقام اثبات معونه زائدی نمیخواهد اطلاق، اون چیزی که معونه زائد میخواد اون مقیده، یعنی ولو اینکه لحاظ عدم قید هم در مقام ثبوت باشه، عرف میگه اون لحاظ در مقام اثبات معونه زائدی نداره، لحاظ تقییده که معونه زائد داره. لذا میگویند که متکلم میتواند اگه مرادش مطلقه به این لفظ طبیعی اکتفا بکنند. خب این حاصل جوابی که آقای سعد داده، که در واقع نکته مرکزی پاسخ ایشون همینه، که ایشون میفرماید ظاهر حال متکلم جناب آخون این است که تمام موضوع جعلش رو بگه، و وقتی که قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، خود شما هم پذیرفتید که تمام موضوع جعلش رو نمیگه، چون خود شما هم پذیرفتید که این خطاب ظهور پیدا نمی کند در مقید. در مقید اگه ظهور پیدا میکرد در مقید، میگفت آقا بله این تمام موضوع جعل من این مقید است، ولی چون خود شما هم اینو پذیرفتید، این خلاف ظاهره که اگه جعلش مقید بوده به اکرم العالم اکتفا کنه، معلوم میشود که جعلش مطلق بوده، این یعنی قدر متیقن مانع انعقاد اطلاق نمیشود. و صلی الله علی محمد و آله. من میام خدمت
شما. این چهار تا مقدمه مال شما اینه که اگه مثلا این کلام مطلق زهر حالا بوسی کردن اینه که این کلام میگه کلام افاده از مقام جعلش بکنه. خب میگه مثلا الان درست تمام موضوع حکم خوش بیان نمیکنه. ولی خب متکلم در این بیان اکتفا کرد، یعنی تکیه کرد بر همون قدر متقن در مقام تخاطب، چون به اون اعتماد کرده، لذا کلامش این مطلق گفته که تو اعتماد کنی پس تمام موضوعش رو بیان بکنه.
نه، یعنی ظهور در مقید شکل میگیره؟
ظهور در مقید شکل نمیگیره،
نه اگه ظهور در مقید شکل نمیگیره، یعنی پس تمام موضوع جعلش رو نگفتی که به من؟ نه، دقت کنید، دقت کنید، مرحوم آخون میخواست بگه تمام مرادش رو گفته. آقای سعد میگه، آقای سعد میگه که تمام مرادش از چی رو گفته؟ باید تمام مراد از جعل رو بگه. تمام مراد از جعل یعنی تمام موضوع جعل رو بگه، بگه که تمام موضوع من اینه، بعد بگه تمام موضوع من از جعل این است. در این خطاب خود شما هم وقتی اعتراف کردید که تمام مراد به ما انه و تمام مراد رو نمیگه، یعنی پذیرفتید که تمام موضوع جعل رو نمیگه، در حالی که ظاهر حال اینه که تمام موضوع جعل رو بگه، یعنی در واقع همون چیزی که شما انکار کردید که به ما انه و تمام مراد ظاهر حال نیست، آقای صدیق بگه ظاهر حال همونه. چه خاطری که خطاب در واقع داره جعل رو افاده میکنه و باید تمام مراد از جعل یعنی تمام موضوع جعل رو بگه. تمام موضوع جعل باید صاف دست متکلم گذاشته بشه، که اگه مقیده خب نذاشته، اگه مطلق باشه گذاشته، پس میگیم مطلقه. یعنی اینکه نقض غرض نشه و خلاف این ظاهر حال پیش نیاد، باید بگیم که
اون نمیفهمه که طرف وقتی قدم مزاقن داره من بهش اعتماد بکنم، اون نمیفهمه.
نه به چی اعتماد
میکنم؟ من خود کار ندارم، خودم واسه میگم زور پیدا کنم، اون نمیفهمه. یعنی اون یه کلامی که قدم مزاقن داره در پشتوانه اون قدم مزاقن یک مطلقی رو میگه، اون میگه خب متکلم نقض غرض نگرد، چرا؟ چون به اون قدم متقن اعتماد کرد.
اینکه غرض رو اول مشخص کنیم، غرض اینه که تمام موضوع جعل بگه. خب نگفته که الان نمیفهمی، خود آخون میگه الان نمیفهمی جعلش چی بوده.
خب می آخون کار ندارم، از آخونش شما میگم، از آخون کار ندارم، میگم عرفاً به قدم متقن در مقام تخاطب اعتماد میکنن، کلام مطلق بگم طبق اون میشه تمام موضوع رو فهمید.
زور در مقید
انصراف
دارم،
انصراف هم نه اصلا،
انصراف داری شما میگی.
حالا هر چی بشه، یعنی هر چی بشه میخوام بگم
نه، فرض اینه که شما که ادعای دارید که من موافقم، اصلا نه،
نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، ن
و فرض خلاف اینه، فرض انصراف نیست. فرض اینه که ظهور پیدا نمی کنی.
شما در یه ادعای اضافی می کنی. شما میگه خب میگم ادعا تو اثبات کن. چرا اگر
شما
اگر یه سوالی کرده راوی،
شما میگه ظاهر آمده
امام چرا کلام ظهور در مغیب پیدا
کنه؟ چرا شما میگه ظاهر آمده بله اینه که با این اثبات با کلام آمده شو بیاد موضوع رو موضوع رو بیان کنه. من میگم تمام موضوع وقتی میگه مطلق نداره این تمامش مطلق نداره ولی رو
من میگم خب همین اعتماد بر قدم آدم در مقام تو تمام موضوع داره بیان میکنه.
قتل متعقن در مقام تخاطب صلاحیت برای تمام
نداره، صلاحیت برای جورسازی نداره،
نداره
صلاحیت
نداره.
برای
که عرف میگه که از یه مورد سوال کرده، سوال از مورد
سوال از مورد نه این توضیح در مورد
شما بیایید من بپرسید. نه توضیح در مورد اینو گفتم وقتی روی سنگت برده بالا این رو برده پایین، عرف اصلا انصراف میفهمه. انصراف غیر قرض متعقنه در مقام تخاطبه. قرض متعقنه در مقام تخاطبه آخر اینه که حتما این کتاب این مقدار رو باید گفته باشه، نمیشه ازش خارج کنه. این غیر انصرافه که ظهور ده رو
بکنید. Vardır.